بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. از نگاه مشهور فلاسفه در چهار مقوله حرکت روی میده: مقوله عین و مقوله کیف و مقوله کم و مقوله وزن. سه تا از این مقولات که در جلسه قبل گفتیم رسته بودیم به مقوله کم. مثالی که از مقوله کم زده نمرده. در بحث نمر تردیدهایی به وجود آمده که آیا نمر میتواند مثال واقعی برای حرکت جسم در مقوله کم باشه یا نه. ایرادش رو دیروز عرض کردیم. شیخ اشراق میگه که در نمر اینجور نیستش که اجزای اصلی ازدیاد حجم پیدا بکنن، بلکه اجزای زائدی از بیرون میاد بر اساس نظام تغذیه. بر اساس نظام تغذیه اجزایی از بیرون زمینی میشه، جمع اجزای اضافه شده و اجزای اصلی کمهاشون وقتی در کنار هم قرار میگیره یک کم بیشتر رو ما باش رو برو هستیم. نه اینکه اجزای اصلی کمش اضافه شده باشه تا بخواییم ما بگیم یک جسم در کمش حرکت کرده. اینجا در واقع جسم های متکثری است که در کنار همدیگه قرار گرفته و مجموعا این کم جدید رو پیدا آورده. لذا ارتباط طبیعی میان کم قبلی که کم بوده و کم جدید که زیاد هستش ارتباط طبیعی وجود نداره، یک اتصال وحدانی وجود نداره تا بگیم در اینجا حرکت در کم پدید آمده. یعنی تقریبا شیخ اشراق نمو رو یک ترکیب خیلی ساده میبینه، یعنی کنار هم قرار گرفتن اجزای اصلی با اجزای زنی میشدن، این رو احساس میکنه که معنای نمو هست. لذا اشکال میگیره میگه نمو نمیتونه مثاله درستی برای حرکت جسم در کمش باشه. بیانشون رو ببینید. وقد اورد علیه ان النبوة انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم. ایراد شد بر این مثال، علیه این بر این مثال، بر این مثال که نمو باشه ایراد شده. مثال تخلفل و تکاسف رو ایراد نگرفته کسی که در تخلخل و تکاسف واقعا جسم داره در کم شرطت تزایدی و تناقصی داره. مثال نمو و زبود یا سمن و هزال، چاقی لاغری و امثال اینها محل تردید واقع شده. لذا وقت اورد علیه به نمو میخوره نه به اصل حرکت در کم. وقت اورد علیه ان نمو و این نمای تحقق و بنظمام اجزای نمو محقق میشه به واسطه انضمام اجزایی از بیرون شیء نامی من خارجن، این از خارج شیء نامی الى اجزاء الجسم، به اجزاء جسم نامی. فالکم الکبیر اللاهر و الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیه و المنظمه. پس کم بزرگی که الان لاحق بر جسم شده، روی این جسم به طور کل که نگاه میکنیم الان این کم بزرگی که پیدا کرده، کمی که عارض میشود به مجموع اجزای اصلیه و اجزای منظمه. والکم الصغیر الصابر هو الکم العارض لنفس الاجزای الاصلیه. اما کم کوچکتری که قبلا بوده اون کمی بود که عارض میشد به خود اجزای اصلیه. والکمان متباینان غیر متصلین، این دوتا کم، این اون کمی که کم بوده و این کمی که زیاده، یک حقیقت متصلی که از نقطه پایین، از نقطه مقدار کم به مقدار اضافه حرکت کرده باشه، ما با چنین کمی روبرو نیستیم. دوتا کمه، کم قبلی که عارض بر اجزای اصلی بود، حالا اجزای منظمه اومده با همدیگه یک ترکیب ساده‌ای پیدا کرده یک کم بزرگتر ما داریم. این کم بزرگتر ارتباط طبیعی و واقعی با کم سابق که بر اجزای اصلی می اومده نداره، ولی کمانه متباینان غیر متصلینه لتباین موضوعین ما، چون موضوعاشون متباین هستن، یعنی یک ترکیب انزمانی و سوری و سطحی صورت گرفته، موضوعاشون با هم دیگه فرق میکنن. فلا حرکت فی کم، پس در هیچ کمی ما الان در این کمی که در این مثال داریم حرکتی در کم روی نداده. فلا حرکت فی کم بل هو زوال و کم و حدوث و آخر، بلکه در اینجا یک کمی زائل شده به وسیله انضمام یک سری ذمائم و کم جدیدی بر مجموع اجزای اصلی و اجزای زائد عارض شده. اینجوری که یک کم حرکت کرده باشه و جسم در این کم حرکت کرده باشه و در مسیر این حرکت رشد کرده باشه به این شکل. و عجیبن جوابی که بهش دادن این استش که انضمام زمائمی از خارج بر اساس نظام تغذیه برای جسم نامی بلا تردیده. جسم نامی هم از گیاه، حیوان، انسان وقتی رشد میکنه در حجمش قطعا از اجزای بیرونی استفاده میکنه، یعنی تغذیه باید باشه. منتها چیزی که مهمه اینه که طبیعت جسم نامی، حالا هم از نبات، حیوان، انسان، طبیعت جسم نامی بر اساس چندین مرحله هضم اجزای خارجی و زمینه‌ای رو تبدیل میکنه به اجزای اصلی. یعنی در مسئله نمو ما با یک ترکیب ساده روبرو نیستیم که چند تا جزء بیرونی بیاد در کنار جزهای اصلی قرار بگیره و ما یک چیزی رو به ظاهر ببینیم داره بزرگ میشه، ولی اینجوری نیست. به نظر شخصا فکر کنه اینجوری نیستش، این که داره بزرگ میشه در واقع زمینه شدن اجزای دیگر به او ازش، نه بزرگ شدن یک کم یا یک جسم در کمش. پاسخش این استش که ما نباید نمو رو اینجوری حساب کنیم. نمو در واقع پدیده‌ایه که منجر این رو موجب میشه که اجزای خارجی که میاد در یک ترکیب حقیقی با اجزای اصلی قرار بگیره، یواش یواش بر اساس چندین مرحله هضم تبدیل میشه به اجزای اصلی و اجزای اصلی داره با این همه مراحل هضم رشد میکنه و اضافه میشه. بنابراین نمو رو ما اگر به این شکل تبیین بکنیم باید بگیم جسم بر اساس نظام تغذیه و همه مراحلی که درش میگذره خود جسم داره رشد میکنه در کمش. یعنی نمو رو باید اینجوری معنا کرد. پس بنابراین ما اینجا فقط اجزای اصلی داریم، اجزای اصلی است که داره اضافه میشه بر اساس مباحث در نمو و تغذیه و ایناست. ببینید براتون و عجیب انها جواب داده شده از شیخ اشراق از این اشکال از این ایراد که انن زمام از زمائم لا ریب فیه. این که زمائمی از بیرون میاد این بحثی نیست در نمو. هر جسم نامی در نمو بهش به اجزای بیرونی احتیاج داره، آب، غذا، هوا، به اینا احتیاج داره. انن زمام از زمائم لا ریب فیه لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه بعد از زم الى صورت الاجزاء الاصلیه. لیکن نمو رو باید یک پدیده ساده تلقی نکرد، کنار هم قرار گرفتن اجزای بیرونی در کنار اجزای اصلی که این جسم نامی داشت نباید اینجوری حساب کرد. این جسم نامی دارای یک طبیعت، یک حیات داره. لیکن طبیعتا تبدل الاجزاء المنظمه، طبیعت جسم نامی، طبیعت گیاه، طبیعت حیوان، طبیعت انسان، تبدل الاجزاء المنظمه، اجزای منظمه رو تبدیل میکنه بعد از زمینه شدن الى صورت الاجزاء الاصلیه. چندین مرحله هضم صورت میگیره و در این چندین مرحله، واقعا چندین مرحله است، اگه حساب کتابش بکنید چندین مرحله هضم صورت میگیره تا یواش یواش کاملا مصانف اجزای اصلی میشه. و در این قسمت لذا خود در طبیعیات و اینها، در طب و اینها، اینایی که ما میخوریم رو غذا حساب نمی کنن، بلکه میگن غذای اصلی و نیستش که چندین مرحله هست صورت گرفته باشه اون میشه غذای بدن. یعنی خود همینی که در بیرون هست این بعدن تبدیل میشه به غذای بدن، این الان غذای بدن نیست. و بعد از چندین مرحله هضم و کارهایی که روش انجام میگیره، حالا میشه غذای بدن که بدن ازش تغذیه میکنه و بدن رشد میکنه. و در مرحله آخر واقعا چی رخ میده و بیشتر دادن میشه. لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه بعد از ذم الى صورت الاجزاء الاصلیه ولا تزال تبدل و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا، و همیشه این تبدیل رو داره طبیعت انجام میده و کمیت اجزای اصلی داره اضافه میشه به نحو تدریجی. به چه شکل؟ به انضمام الاجزا و تغییرها الى الاجزا الاصلیه، به این که اجزا، این منظور اجزای خارجیه، اجزای خارجی زمینه میشه و تغییر پیدا میکنه به اجزای اصلیه به نحو تدریجی در این مکانیزمی که فرایند نمو و اینها ایجاد کرده، اجزای اصلی داره رشد میکنه. فیزداد الکم العارض للاجزاء الاصلیه زیادتن متصلتن تدریجیه و هی الحرکه. لذا کم عارض به اجزای اصلیه، نه کم میره که هم بر اجزای اصلیه هم بر اجزای منظمه عارض شده، نه، همین کم میره که عارض است بر اجزای اصلیه، خود این کم داره رشد میکنه و زیاد میشه. فیزداد الکم العارض للاجزاء الاصلیه زیادتن متصلتن تدریجیه، زیاد میشه به نحو زیادی که یک واحد متصل هست، نه اینکه جدا جدا چیزایی در کنار هم قرار بگیره و به ظاهر یک ازدیاد کمی مشاهده بشه، نه، به نحو طبیعی یک کم در حال تبدل هست. زیادتن متصلتن تدریجیه و هی الحرکت، خب این حرکته. پس بنابراین در مسئله نمو ما با حرکت در کم روبرو هستیم. جسم بر اساس طبیعتی که در جسم نامی، بر اساس طبیعتی که داره، اجزای اصلیش داره اضافه میشه، رشد میکنه، یعنی در کمش داره حرکت میکنه. این حرکت در کم. چهارمین مقوله‌ای که حکما قائل بودن حرکت درش راه داره، حرکت در مقوله وضعه. معمولا برای اینکه مثال برای حرکت در وضع بزنن، مثال هایی میزنن که همراه با حرکت عینی نباشه، چون اگه همراه با حرکت عینی باشه ممکنه به ذهن بزنه این حرکت جدیدی نیست، همون حرکت عینیه. مثال هایی رو که برای حرکت در وضع میزنن اونجایی هستش که از حرکت عینی خالی باشه. مثلا میگن کره بر محور خودش بگرده، بهترین مثال همینجاست. مثال دیگه زدن این مقداری ممکنه بهش خدشه وارد بشه. اگر یک کره‌ای بر محور خودش بگرده مکانش عوض نمیشه، این حرکت عینی اصلا نداره، یعنی کاملا مکان کره چیه؟ همین فضایی رو که گرفته، این میشه مکانش. خب بدون این که مکانش رو ترک بکنه و یک حرکت عینی انجام بده، رو محورش داره دور میزنه. مثال اگر به کره ساکنی که دور محورش میگرده بزنیم خیلی خوبه. بله، اگر کره‌ای که داره حرکت عینی انجام میده رو محورش هم داره دور میزنه، اینم میتونه مثال ما باشه. کدوم بخشش میتونه مثال ما باشه؟ اون وقتی که رو محور خودش داره دور میزنه از این منظر. منتها چون این حرکت عینی هم داره، حرکت انتقالی هم داره، حرکت وضعی هم داره، به همین خاطر ممکنه یه خود گیج کننده باشه. مثال رو به جایی بزنیم که دیگه حرکت عینی نداره. کره‌ای داریم ساکن است از منظر حرکت عینی، ولی داره دور محور خودش میگرده، حرکت عینی نداره، ولی میبینیم اجزای او لحظه به لحظه نسبتش با بیرون داره تغییر میکنه. مثلا اگر شما روی کره نقاطی رو فرض بکنید، تصویر بکنید، نقطه الف ب جیم همجور نقاطی رو دور این کره ترسیم بکنید، وقتی این کره داره بر محور خودش میگرده، نسبتش با اشیای بیرونی هی داره چی میشه؟ عوض میشه. این رو ما میگیم حرکت وضعی، چون وضع یعنی نسبت اجزای شی نسبت به هم دیگر و نسبت به بیرون. یک مفهوم عامیه، وضع کل مقوله داریم، وضع جزء مقوله داریم. ما وقتی نقاطی رو روی فرض کنید کره در نظر بگیریم، وقتی این کره دور محورش میگرده، نسبت اجزای این کره با اشیای بیرونی تغییر پیدا میکنه، بدون اینکه هیچ یک از حرکت‌های دیگر مثل حرکت عینی توش اتفاق بیفته. وقتی یک حرکت جدیدیه ما بهش میگیم حرکت وضعی. مثلا مثال زدم به این که انسانی که نشسته وایسته، انسانی که نشسته در شهر منظوم اومده، انسانی که نشسته وایسته اینجا مکانش عوض نشده، حرکت عینی روی نداده، ولیکن حرکت وضعی اتفاق افتاده. تو مثال کره نسبت اجزا به بیرون عوض شده، ولی تو این مثال هم نسبت اجزا به خودش تغییر کرده و هم نسبت اجزا به بیرون عوض شده. وقتی که انسان نشسته، مثلا نسبت دستش با پا به یک شکله، قسمت های پا با هم دیگر یک نسبتی دارن، بدن یک نسبتی داره، خود او هم با اشیای بیرونی یک نسبتی. وقتی وای میسته وضعش عوض میشه، بدون اینکه مکانش عوض بشه وضعش تغییر میکنه. هم نسبت اجزا با هم دیگر عوض میشه و هم نسبت این شی با اشیای دیگر تغییر میکنه. خب این یک مثال. اصل این مثال بهتر همون کره است که به دور خودش میگرده. البته میتواند یک شی حرکت‌های متعدد رو در خودش داشته باشه، مثل کره‌ای که به دور خودش میگرده و حرکت انتقالی هم داره، مثل کره زمین. هم حرکت انتقالی داره، هم حرکت انتقالی که میگیم این حرکت عینی، و هم حرکت وضعی داره. حرکت وضعیش همونی که به دور خودش داره میگرده، اینو میگیم حرکت وضعی. چنانچه میتواند اقسام دیگری از حرکت هم داشته باشه، مخصوصا بر اساس طبیعیات قدیم. وقتی فلک الافلاک رو تصویر میکردن، فلک اطلس، فلک الافلاک فلک نهم بوده، بالاتر از او دیگه میگفتن نه خلا هست نه ملا هست، تصویری که اینجوری داشتن. برای فلک الافلاک دیگه اصلا مکان نبود، هستی در درون فلک الافلاک مکان داشت، میتونه حرکت عینی داشته باشه، ولی فلک الافلاک دیگه مکان نداره تا حرکت مکانی داشته باشه. لذا اونجا میگفتن چه حرکتی داره؟ حرکت وضعی، این منظره حرکت وضعی داره، چون دور خودش داره میگرده، ولی حرکت عینی مکانی نداره، چون مکانی برای او قابل تصویر نیست. خب بسیار، پس این در ارتباط با حرکت وضعی. ببینید با اصلا اینش هم تغییر کرده. رضا گفتیم این مثال درست، وضعش هم تغییر کرده، حرکت وضعی هم شده، ولی خوب دقت کنیم حرکت عینی هم شده، چون مکانش همین بودی که الان توش بوده، وقتی برخواسته یه حرکت عینی هم در اینجا اتفاق افتاده. یعنی اگر کسانی این مثال رو دادن برای این که نشون بدن حرکت وضعی از حرکت عینی جدا بشه، این مثال خوبی نیسته، چون مکان عرفی رو با مکان فلسفی خلط شده. و اما الوضع و فالحرکت و فیه ایزن ظاهر، اما مقوله وضع حرکت در او هم روشنه، مثل چی؟ که حرکت الکره الان محوره ها، مثل حرکت کره بر محورش. چرا این مثال رو دادن؟ عرض کردن برای اینکه خالی بشه از حرکت عینی، با حرکت عینی خلق نشه. فا انهو تتبدل به ها نسبت و نقاط المفروضه علیها الالخارج عنها، همانا متبدل می شود به وسیله این حرکت. اینهو تتبدل به ها، به وسیله این حرکت متبدل می شه. چی متبدل می شه؟ نسبت نقاطی رو که فرض بکنید بر این کره، روی این کره شما نقطه‌ای رو در نظر بگیرید، تا توی کره رو که ما خبر نداریم، مثلا این نقطه‌ای که روی کره هستش این رو که لحاظ بکنید، نسبت نقطه‌هایی که فرض شده از روی کره می‌بینید تبدل پیدا می‌کنه به خارج از کره، خارج از انها، خارج از کره. و هو تغییر تدریجی فی وضعها، این یک تغییر تدریجی هستش در وضع کره. پس ما حرکت وضعی هم داریم که کره داره در وضع خودش حرکت می‌کنه، در مقوله وضع داره حرکت می‌کنه، و هر لحظه و هر لحظه و هر آن داره یک نوع خاصی از وضع رو میپذیره، مثل همون تبیینی که راجع به عینین ها قبلا داشتیم. خب در این چهار مقوله حرکت اتفاق میفته. بنابر دیدگاه حکما پیش از صدر المتعلمین، همین چهار مقوله توش حرکت اتفاق میافتاد. شش مقوله از ده مقوله دیگری که ما در کل مبحث مقولات داریم توشون حرکت نیست. چرا تو اونا حرکت نیست؟ اینو میخواد الان توضیح بده. ولی چون خود علامه طباطبایی این بحث رو قبول نداره، لذا با لفظ غالو آورده. در نهای بحث کرده که چرا من اینو قبول ندارم، ولی در اینجا نیاورده. ببینید میگه غالو ولا تقع حرکتون فی باغ المقولات، حرکت در بقیه مقوله ها که شش مقوله میشه، و هی الفعل و الانفعال و متا و الاضافه و الجده و جوهر، ایش مقوله در این شش مقوله حرکت رو میگن، قال اینجوری میگن، استدلالشون هم الان میخونیم. خب دو تا از مقوله های که حرکت شوی نمیده، یکی مقوله فعل است، یکی مقوله انفعال، و تو بحث مقولات خوندیم بهتره که به اینها گفته بشه ان یفعل و ان ینفعل. الان سرش روشن میشه چرا اینجوریه، چون اصلا تو هویتشون تدریج نهفته شده، لذا اگر با بیان فعلی اون فعل مضارع بیاد چی هستش بهتره، مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل. در این دو مقوله حرکت رو اینجوریه. چرا علامه طباطبایی تو نهایه دو تا استدلال آورده، یعنی از قوم دو تا استدلال نقل کرده، ولی در اینجا فقط یک استدلال رو آورده. استدلالی که علامه در اینجا آورده این استش که حرکت در مقوله‌ای روی میدهد که اون مقوله فرد آنی داشته باشه و در اون معنا پیدا بکنه، یعنی فرد ثابت داشته باشه، و تو بستر خود حرکت هم وقتی حرکت منقسم میشه به نحو بالقوه به اجزای آنیت الوجود معنا داشته باشه، مشکلی از این جهت نباشه. مثلا شما نگاه بکنید، ما میگیم در سفیدی حرکت رخ میده، اولا خود سفیدی میتونه فرد ثابت داشته باشه، قابل فرضه که حرکت در رنگ سفیدی نباشه، یه جسم سفیدی که حرکت نداشته باشه، خب این یک معنا. و اون وقتی هم که جسمی داره در رنگ سفیدیش حرکت میکنه، میگیم بالقوه منقسم میشه به اجزایی که اون اجزا یک ماهیت نوعیه دارن، درسته که الان در حرکته، ولی به نحو بالقوه ما میتوانیم مقاطعی رو در نظر بگیریم که هر یک از اونها یک ماهیت نوعیه خاص از این سفیدیه. مخصوصا این معنا کجا خودش خوب نشون میده؟ اون وقتی که مثلا به آخر حرکت رسیده، یا مثلا شما این حرکت رو منقطع میکنید، بعد حرکت رو منقطع میکنید، شما با یک فرد یا یک فردم که میگیم که در کتاب اومده به نگاه مشاه، یعنی ماهیت نوعی سفیدی که منحصر در فرده، شما با یک ماهیت نوعی سفیدی که منحصر در این فرده روبرو میشید، و لذا مقوله آنیت الوجود داره، مقوله که طرف حرکت باشه داره. خب مقوله هایی که اینجوری هستن حرکت توشون معنا داره، ولی اگر یک مقوله اصلا تو هویتش تدریج نهفته باشه، اگر تو هویتش تدریج نهفته باشه، یعنی این مقوله اصلا فرد ثابت نداره، یعنی این مقوله شما نمیتونید فرض کنید اگر حرکت درش راه دادید، اگر حرکت رو منقطع کردید، یا در پایان حرکت رو میخواید ملاحظه بکنید، یا به نحو بالقوه میخواید اجزا براش در نظر بگیرید، اصلا نمیتونید فرد آنی براش لحاظ بکنید، چون تو هویت خود اینها تدریج نهفته شده. مثلا شما اگه بگید حرکت تو مقوله ان یفعل یا ان ینفعل روی بده، یعنی فعل، مقوله فعل تو بحث مقولات خوندیم، یعنی نسبت هیئتی که حاصل می شود از نسبت یک شی به عملش در حین تأثیر، این میگه مقوله فعل. چنانچه مقوله انفعال یعنی هیئتی که حاصل می شود برای شی در نسبت او با پذیرش یک فعل دیگر در حینی که داره میپذیره، در حینی تأثیر، این میگه مقوله انفعال. خب مقوله فعل و انفعال اگر بگیم حرکت توش اتفاق میفته، یعنی این که در ابتدا، در انتها، در وسط ها به نحو بالقوه میتوانیم اجزایی رو پیدا بکنیم که آنیت الوجود باشه، در حالی رو که در مقوله فعل و انفعال چیزی رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی شما اگه بگید حرکت تو مقوله فعل اتفاق میفته، معناش اینی که در هر لحظه داره یک مقوله فعل رو میپذیره دیگه، به نحو بالقوه دیگه، در هر لحظه. خب در هر لحظه که نمیتونیم مقوله فعل داشته باشیم، چون مقوله فعل خودش زمان برداره، مقوله فعل خودش زمانیه، تدریجیه، زمان بردار آنیت الوجود نیست. با توجه به این استدلال حکما قائلن حرکت در مقوله فعل و انفعال روی نمیده. علامه طباطبایی توی نهایه یک استدلال دیگه هم اضافه کرده و اون هستش که اگر ما بگیم حرکت در مقوله فعل و انفعال روی میده یعنی قبول میکنیم حرکت در حرکت را، چون خود اون مقوله حرکت است، این حرکته. باز بگیم که این مقوله‌ای که در حرکت بتواند حرکت کند، یعنی حرکت در حرکت اتفاق بیفته، و حرکت در حرکت رو فلاسفه محال میدونستن. درکه الله می نرفه قبول نده در ناهی نرفه قبول نده. ببینیم عبارتیشون رو. اما الفعل و الانفعال، اما دو مقوله فعل و انفعال چرا حرکت درش اتفاق نمیفته؟ فانه قد اخذ فی مفهومیهما التدریج، در مفهوم این دو مقوله فعل و انفعال تدریج اخذ شده، و به همین خاطر گفته میشه بهتر است بگوییم ان یفعل و ان ینفعل. پس بنابراین فلا فرد آنی الوجود لهما، پس فرد آنی الوجود برای فعل و انفعال وجود نداره. در لحظه اول، در لحظه آخر اگر حرکت رو ببری در مقوله هایی که ما میگفتیم حرکت روی میده، اینجوری بودن که خود اونها فرد آنیت الوجود داشتن، میتونستیم در طرف حرکت خودش رو ببینیم، در اون ور حرکت ببینیم خود اون مقوله را، یک فرد از اون مقوله را به نحو ثابت، یا در خود بستر حرکت بگیم هر لحظه دارد ماهیت نوعیه منحصر در فردی از اون مقوله رو پیدا میکنه. این حرف رو راجع به اون مقوله میتونستیم بزنیم، ولی در مقوله فعل و انفعال این حرف نمیتونیم بزنیم. فرد آنی الوجود برای فعل و انفعال وجود نداره. و وقوع الحرکت فیه ما یختز الانقسام الى اقسام آنیت الوجود، و این که بگیم حرکت در فعل و انفعال روی بده، میدونید یعنی چی؟ مطابق بحثای گذشته، یعنی هر لحظه بتواند یک فردی که فردی این ماهیت نوعیش هم واحده، یک فردی از اون مقوله رو پیدا کنه، در حالی رو که اگر بگیم حرکت تو فعل و انفعال روی میده، نمیتونیم بگیم هر لحظه داره یک فرد از اون مقوله رو پیدا میکنه. چرا؟ چون اصلا خود اون مقوله بر بستر زمان و تدریج شکل میگیره، نمیتونیم بگیم هر لحظه یک فردی از اون داره. یعنی وقتی مقوله فعل میخواد اتفاق بیفته، خودش یک حقیقت تدریجیه، از اولش تا آخرش تازه میشه یک فرد از مقوله فعل یا یک فرد از مقوله انفعال. نمیشه خودش رو تیکه 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 بکنید و بعد خود اون تیکه هم فعل بگید، نه، فعل به مجموع اینها گفته میشه. حالا اگه بگیم حرکت در مقوله فعل و انفعال روی میده، یعنی از هر مقطعش یک مقوله فعل که منحصر در فرده بتونیم استفاده کنیم. در حالی که اینجوری نیست، نمیشه استفاده کرد. و وقوع حرکت در فعل و انفعال اقتضا میکند انقسام این در واقع انقسام این حرکت در مقوله فعل یا انفعال را به اقسام آنیت الوجودی، که از هر قسم و از هر جزءش یک فرد از مقوله فعل و انفعال قابل انتزاع باشه. ولیس الله ما ظالم، در حالی که برای فعل و انفعال چون امکانی وجود نداره. خب این یک استدلالی که بر نفی حرکت در دو مقوله فعل و انفعال هست. یه استدلال دیگه هم عرض کردیم که علامه مطرح کرده توی نهایه. سومین مقوله‌ای که آیون میگن حرکت درش اتفاق نمیفته، مقوله متاست. مقوله متا چیه؟ مقوله متا هیئت حاصل از نسبت شی با زمانه. در شرح منظومه که دوستان نگاه بکنن، اونجا توضیح اومده که مقوله متا به خاطر این که یک طرفش زمانه، لذا خود حقیقت مقوله متا یک حقیقت تدریجیه. خود مقوله متا، ببینید ما وقتی میگیم نسبت هیئت حاصل از نسبت شی با زمان، این رو میگیم متا، پس خود مقوله متا یه چیز آنیت الوجود نیست. این تقریبا هم استدلالی که در فعل و انفعال کردم، یک حقیقت آنیت الوجود نیست، یعنی خودش منطبق بر یک امتداد و کشش زمانیه، خودش یک حقیقت تدریجیه. چون خودش یک حقیقت تدریجیه، امتداد و کشش داره، دیگه وقوع حرکت در او بی‌معناست. چرا وقوع حرکت در او بی‌معناست؟ به خاطر اینکه مقوله متا فرد آنیت الوجود نداره، فرد ثابت نداره، اولش آخرش مثلا اگه ببریم یا خود او رو بخوایم به نوع بالقوه تجزیه بکنیم، اگه بگیم حرکت درش هست، ما نمیتونیم بگیم هر جسم، مثلا جسم متحرک هر لحظه داره یک مقوله‌ای از مقوله متا رو به خودش میگیره، یک ماهیت نوعی منحصر در فرد از مقوله متا رو به خودش میگیره. چون اصلا مقوله متا چون فردی نداره، چون سنس از فردی نداره. و کذل کلام فی متا، این استدلال رو که حکما برای نفی حرکت در فعل و انفعال گفتن در متا هم هست. فانه الهیئه الحاصله من نسبت الشیء الى الزمان، متا همون هیئت حاصل از نسبت شیء با زمانه. وقتی شیء با زمان نسبتی پیدا میکنه یک مجموعه هیئتی حاصل میشه. خب این هیئت حاصله خودش یک حقیقت تدریجیه، صحیح تدریجیتان، این هیئت حاصله خودش تدریجیه، یعنی فرد آنیت الوجود نداره. تنافی وقوع الحرکت فیه، چون اینجوریه پس منافات دارد که هر حرکت بخواد در چون این هیئت حاصله ای که حقیقت تدریجی هستش واقع بشه. چرا؟ المختزیه صفت حرکت، تنافی وقوع الحرکت فیها، المختزیه اون حرکتی که المختزیه للانقسام الى اقسام آنیت الوجود، چون خود حرکت اقتضای انقسام، اقتضای انقسامش رو داره به اقسام آنیت الوجود از اون مقوله‌ای که داره توش حرکت میکنه، اقسام آنیت الوجود از اون مقوله‌ای که داره توش حرکت میکنه، در حالی که مقوله متا اقسام آنیت الوجود نداره، خودش حقیقت تدریجی. و علاوه بر این علامه طباطبایی تو نهایه تو این بخش نیاورده، ولی اگر ما حرکت رو توی متا هم راه بدیم، استدلال دومی که علامه تو بخش قبلی آورده اینجا میاد، بحث حرکت در حرکت پیش میاد و حرکت در حرکت بنابر نظر آیین حکما درست نیست. و اما اضافه، چهارمین مقوله‌ای که درش حرکت روی نمیده مقوله اضافه است. مقوله اضافه چرا شما میگید حرکتش روی نمیده؟ این استدلال نگاه تو بین بعد یه نتیجه بگیم که صدران گرفته. مقوله اضافه اصلا مقوله اضافه چنانچه در بحث مقولات موندیم یه نسبت متکرر است، سمخش از قبیل نسبته، از قبیل نسبته و تمام قوامش به دو طرفش هست، یک موجود فی غیره هستش، به دو طرفش هست. خب چون این موجودی هیچ استقلالی در پذیرش حالات نداره، کاملا تابع طرفینه. در بحث ما که بحث حرکته، اگر طرفین اضافه چی باشن؟ ثابت باشن، خب اینم ثابت. اگر طرفین اضافه در حرکت باشن، اینم طبیعتا باید بگیم چی؟ در حرکته. یک مقوله مستقلی نیست که ما درش لحاظ بکنیم آیا حرکت میتونه اتفاق بیفته یا حرکت نمیتونه اتفاق بیفته. اضافه مقوله است قائم به طرفین، مثلا هویتش در طرفین معنا پیدا میکنه، مثل معنای حرفی میمونه، هویتش در طرفین معنا پیدا میکنه. حالا که اینجوری هستش، پس بنابراین ما باید ببینیم طرفینش چجوری هستش، خودش نیست که مستقلا نگاه کنیم. اگه طرفینش در حرکت باشه اونم حرکت میکنه، اگه طرفین ثابت باشه اونم ثابته. این حرف را اگر دقت درش بکنیم، این به معنای نفی حرکت در مقوله اضافه نیست، بلکه به معنی نفی حرکت استقلالی در مقوله اضافه است. و لذا گفته شده که این حرف با این تحلیل را اگر بپذیریم، یعنی حرکت در مقوله اضافه میتونه پیش بیاد. بله، اون چرا که نفع میشه اینه که حرکت استقلالی، یعنی طرفین ثابت باشن این خودش در حرکت باشه، این امکان نداره، این امکان نداره. و الا حرکت در بالاخره حرکت در او اتفاق میافته. علامه تو نهایی هم این بحثو کرده. و اما الاضافه فانها انتزاعیتون تابعتون به طرفیها، اضافه یک مقوله انتزاعی است و تابع طرفینشه، یک مقوله انتزاعی تابع طرفینه، یک در واقع حقیقت غیر استقلالی فی غیره هستش. اضافه مکرر، نسبت مکرره، دو تا نسبت که با هم دیگه جمع میشه بنابر آنچه که در مقوله اضافه گفته شده مقوله اضافه رو شکل میده، از سنس معانی حرفیه، متقوم در غیره. خب چون این حقیقتی فلا تستقل به شیئن، در هیچ یک از حالاتی رو که میپذیره مستقل نیست. مثلا یکی از حالاتی رو که درش استقلال نداره حرکتی است که مورد بحث ما هست، این کلمه حرکت مثال برای این شیئن هست. استقلال در هیچ شیئی مثل حرکت نداره، یعنی اگر طرفین ثابت باشن او ثابته، اگر طرفین متحرک باشن او هم متحرک خواهد بود. جناب علامه تو نهایی میگه که بنابراین شما حرکت به تبع اضافه را قبول کردید. حرکت به تبع غیر از حرکت بالعرضه، حرکت بالعرضه این مجازن، این حرکت نداره، ما حرکت دیگه رو به او انتصاب میدیم. ولی بنابراین تحلیل نه، خود اضافه واقعا حرکت میکنه، ولی به تبع حرکت طرف این حرکت میکنه. خب این هم چهارمین مقوله ای که درش حرکت راه نداره. پنجمین مقوله ای که درش حرکت نداره مقوله جده. مقوله جده، مقوله جده در بحث مقولات خوندیم، هیئت حاصله از نسبت شیء محیط به محاط. مثل فرقی مثالی که آقا طبعه بودن این آقایون مثالی که میدادن معمولا به امام مثال میدادن. امامه احاطه پیدا میکنه بر بخشی از سر. خب تعبیر اصلا این تمام تعبیر علام شرانی اینی که میدونه ما جده یعنی ریخت، یعنی قیافه، بخواییم اگه ترجمهش بکنیم ریخت قیافه، هیئت حاصله از چیز محیط بر محاط، مثل لباس با تن، مثل کفش با پا، مثل امامه با سر. خب حالا اینجا آیا این مثلا مقوله‌ای باشه؟ این محل بحث گفته بود. در هر صورت این رو ما یک مقوله حساب کردیم. وقتی این رو مقوله حساب کردیم، علامه و حکما اینها میفرمان که حرکت در این مقوله معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون جده تابع محیط و محاطه، چون میگید هیئت حاصله از نسبت محیط با محاط. باز ببینیم محیط و محاط وضعش چجوریه. اگر هر دو تا حرکت بکنن یا یک طرف حرکت بکنه که طبیعتا میشه ولی یک طرف حرکت یک طرف حرکت نکنه، حالا مثلا حرکت وضعی داشته باشه یک طرف حرکت وضعی نداشته باشه و امثال اینها، در هر صورت اگر طرفین یا یک طرف حرکت بکنه جده هم حرکت میکنه. اگر هیچ دو از اینا حرکت ننو ثابت باشن طبیعتا جده هم ثابت خواهد بود. یعنی کاملا شبیه به مقوله اضافه است. چطور مقوله اضافه در حرکت و عدم حرکتش تابع طرفین بود، اینجا هم مقوله جده تابع اون محیط و محاطی است که در این بحث وجود داره. مثلا وقتی که شما کفش با پا رو که نگاه میکنید، اگر کفش و پا در حال حرکت باشه این جده هم در حال حرکته، اما اگر کفش و پا ثابت باشه جده ثابته. اگر پا ثابت باشه کفش حرکت بکنه جده هم یه نوع حرکتی داره و همینجور قسمت های بعدی. پس بنابراین جده هم مثل مقوله اضافه دیگه ایز مستقلن بخواد حرکت بپذیره. و کذل جده، جده از همون دارایی میاد، وجدان، وجد، درسته؟ مثل هده، وجد، هده. خب جده وجدان، لذا بهش گفتن ملک. یک اسم دیگر مقوله جده یعنی ملک، این دارایی، یا مقوله له حتی اینا هم گفتن. تو اینجا توضیح دادیم فإن التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها. تو جده هم مثل اضافه حرکت مستقلا راه پیدا نمی‌کنه، چون تغیر در جده تابع تغیر موضوع جده هست. خب موضوع جده چیه؟ محیط و محاط دیگه. که تغیر نعل مثلا کفش تغییر کنه یا قدم یا پا. اما کانتا علی، از اون چرا که برش هستن این نعل و این پا، از اون چرا که برش هستن اگه تغییر بکنه خود جده هم تغییر بکنه. مثلا کفش رو خب معمول همجوری میپوشن، حالا که کفش رو معکوس کنه پاشو بذاره داخلش، خب جدهش عوض میشه، ریخت ریافش عوض میشه، ریخت ریافه بده اونی که همه مثلا نگاش میکنن. بله. و اما جوهر
سنیما گفتیم حرکت استقلالی باشیم تصمیم نداره، اون حرکتی که با هم هم هستن اونم باز برمیگرده به یکی از همون حرکت در عین اینا، حرکت خاصی که نمیشه
اگر ریختش عوض بشه در حرکت. توجه کردید؟ اگر ریختش و قیافش مثلا وقتی ثابته یه ریخت داره، حرکت که میکنه یه ریخت دیگه پیدا میکنه، یه قیافه دیگه پیدا میکنه، این نسبت محیط با محاط یک وضعیت خاصی داره، میگیم که اینجا در واقع داره مقوله جده متبدل میشه. ما باید کاملا مواظب باشیم که خلط نشه با حرکت عینی یا حرکت عینی. مثلا نگاه کنید، مثلا پا رو شما ثابت میگردان، هی این چی رو بگردون، این کفش رو بگردون، درسته؟ درسته حرکت وضعی هم داره، ولی الان نسبتش با پا هم هی داره دم به دم چی میشه؟ عوض میشه. یعنی ریختی که با پا مجموعا پیدا میکنه مرتب داره چیکار میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. الان در اینجا نگاه کنید، مقوله جده یعنی چی؟ هیئت حاصله از کفش به پا، درسته؟ شما اگه این کش رو هی عوض کنید، آیا این هیئت اصلا عوض نمیشه؟ میشه. ممکنه بگید حرکت وضعی هم از خب باشه، حرکت وضعی هم باشه، ولی اون چرا که ما در تعریف مگه اینکه انسان اصلا مقول جدل قبول نکنه. ولی وقتی ما مقول جدل قبول کردیم میبینیم جدلش داره عوض میشه، هی داره این ریخت و قیافش تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین این میگیم حرکت در جده که تابع حرکت وضعی چیه؟ کفشه. کفش داره حرکت وضعی میکنه، ولی به تبع حرکت وضعی کفش چی داره حرکت میکنه؟ نسبت او با پا هم هی هر لحظه داره عوض میشه. اگر این حرف رو ما بزنیم، بازم به تعبیر علامه طنهایه، پس ما حرکت رو در جده راه دادیم، ولی حرکت استقلالی رو در جده نفی کردیم. ششمین مقوله‌ای که حکما قائل بودن حرکت در اشراح نداره، مقوله جوهر است که این محل اختلاف بین حکمت متعالیه و حکمت‌های دیگر است که در فصل بعدی مفصل ما دیدگاه صدر متعلم رو مطرح خواهیم کرد. اما حکما چرا میگفتن حرکت در جوهر راه نداره؟ بزرگترین مشکلی که برای حکما مطرح بود و همون مشکل باعث میشد میگفتن حرکت در جوهر جسم مادی راه نداره، این بود که اگر ما جسم مادی رو به جوهر متحرک این در حرکت بدونیم، ما شیء ثابت و موضوع ثابت دیگه برای حرکت نخواهیم داشت. یکی از ارکان حرکت اینه که یک چیز ثابت داشته باشیم که از اول حرکت تا آخر حرکت باشه، یک شیئی که در یکی از وضعیتاش از حالت بالقوه به طرف بالفعل حرکت میکنه، اون شیء ثابت رو داشته باشیم. حرکت جوهری رو اگر قبول بکنیم، اون شیء ثابت دیگه دست ما نخواهد موند. و توضیحات مفصلی داره ها، این در جا خودش حالا در فصل بعد بیشتر روشن میشه. اگر ما حرکت جوهری رو قبول، یعنی بنیاد شیء بخواد به طور کل عوض بشه، خب اون چیزی که اول بوده دیگه آخر نیست، اون چیزی که آخر هستش دیگه اول نیست. این چه جور حرکتیه؟ میگفتن اگه ما حرکت در جوهر رو قبول کنیم، اصلا به معنی اینه که حرکتی اتفاق نیفتاده، یعنی کل بنیاد شیء عوض بشه. خب اینی که در لحظه اول داریم با اینی که در لحظه دوم داریم کاملا بریده است، متفاوت، یه چیز دیگه است. وقتی یه چیز دیگه شد چجوری شما میگید یک شیء از وضعیت بالقوه داره به طرف بالفعل حرکت میکنه؟ دیگه شیء ثابت نداره. خب این مشکلی است که باید مولانا صدرا با در نظریه حرکت جوهری باید تصویرش کنه. ما میخواستیم که فردا اینا باشه، ولی دیدیم فصل بعد هم این مدار مهم نه مدار طولانی هستش، درس هم عمدتا تعطیل شده، امروز آخر بیل درسی باشه اونجور که رسما اعلام کردن درس هم تعطیل شده، ایام محرم هم نزدیک هست و آیانی که تبلیغ میرن که خیلی خوب، تبلیغ نمیرن که باز هم خیلی خوب و عالی خودم که دعا بعد درس هم انشاءالله روز شنبه هفته بعد از عاشورا، روز شنبه هفته بعد از عاشورا. و سلام علیکم. Thank you.